این رو برای همه مجموعه ها به وجود میاره، از جمله برای این نیروهای مسلح ما. نمیتونیم اینجوری فرض کنیم که کسانی دارای بصیرتن در کشور نیروهای مسلح هم چشماشون رو ببندن هرچی اونا گفتن. نه، این بصیرت عمومی است. در نظام اسلامی اینجوریه. در نظام اسلامی هر یک ها یک از شماها باید ببینید، بیاندیشید، فکر کنید، بشناسید، تشخیص بدید و عمل کنید، احساس تکلیف بکنید و مراقب باشید که در محاسبات فکری شما دشمن تأثیر نگذاره. حالا از اونچه که در این نکته اخیر عرض کردیم چند نتیجه به دست میاد. نتیجه اول این که به دشمن اعتماد نباید کرد. خوشبینی ساده لوحانه نباید وجود داشته باشه. دوم این که از حرکات دشمن نباید چشم برداشت. باید دائم مراقب حرکات دشمن بود. یکی از بخشای مهم نیروهای مسلح ما بخشای اطلاعات و آگاهی‌های اطلاعاتی است. چشم از حرکات دشمن نباید برداشت. باید همیشه مراقب برنامه ها و نقشه ها و حرکات دشمن بود. سوم این که دشمن رو حقیر و ناتوان نباید شمرد. دشمن نتوان به قول سعدی حقیر و بیچاره شمرد. دشمن رو با اندازه های خودش بشناسیم، خودمون رو آماده کنیم برای دفاع از خود در مقابل دشمن متجاوز. و الزام بعدی به پیروزی ها نباید غره شد. عزیزان من، پیروزی ها با ارزش جای خوشحالی هم داره، اما به پیروزی نباید غره شد. خیلی ها هستن اول پیروزی به دست میارن ولی بعد از آنی که این پیروزی به دست آمد دچار مشکلی میشن به خاطر یه عاملی که حالا مثال معروف تاریخیش جنگ احد زمان پیغمبره که خود پیغمبرم حضور داره، خود پیغمبرم در میدانه، مسلمان ها هم پیروز میشن، اما یه غفلت موجب میشود که این پیروزی تبدیل بشه به شکست و سردار بزرگی مثل حمزه سید الشهدا به شهادت برسه و بسیاری شهید بشن، بسیاری زخمی بشن و لشکر اسلام مغلوب بشه. پیروزی رو باید حفظ کرد. حفظ پیروزی به این است که ما عوامل پیروزی رو حفظ کنیم. عوامل پیروزی ایمان، مجاهدت دائم، تلاش مستمر، وحدت و هم‌افزایی است. اینها رو نبایستی از دست داد. به سرگرمی های حقیر مادی هم نباید مشغول شد. عزیزان من، خیلی از افراد ما انسان ها انگیزه های خوبی هم داریم، همت های بلندی هم داریم، گاهی اوقات سرگرمی های کوچک مادی و حقیر به نظرمون بزرگ میاد. دنبال یه مقام بودن، دنبال مال بودن، دنبال شهوات بودن ما رو مشغول میکنه. وقتی که مشغول کردیم از هدف باز میمونیم. اون چه که گفتیم که باید تلاش دائم باشه و از بین میره، پیروزی از دست خواهد رفت. یعنی بنابراین باید توجه بکنیم عوامل پیروزی رو باید حفظ کرد و به سرگرمی ها مشغول نشد. اون چیزی هم که مخصوص نیروهای مسلح و نیروهای حافظ امنیته در این زمینه این است که مراقب با فتنه باشند. مراقب فتنه باشند. در قرآن یک جا می‌فرماید الفتنه اشد من القتل، یک جا می‌فرماید الفتنه اکبر من القتل. اشد یعنی سخت‌تر، اکبر یعنی بزرگتر. کشتار چیز بدی است، نامطلوبه، اما فتنه از او بدتره. خب اگر فتنه از قتل بدتر است، پس بایستی نیروهایی که حافظ امنیت هستند آرایش لازم رو، نظم لازم رو برای مقابله با فتنه هم بگیرن، آمادگی های خودشون رو برای فتنه هم بایستی حفظ بکنن. این اون چیزیست که دستگاه ها بایستی این رو بهش توجه داشته باشن. و آخرین نکته‌ای که عرض می‌کنم مسئله امید به آینده است. در بیانات شما، در حرکات شما، در اونچه که انسان از جوانهای کشور در بخش‌های مختلف، چه نیروهای مسلح، چه بسیاری از جوانهای بخش‌های دیگر انسان مشاهده می‌کنه، به حمدالله جوانهای ما سرشار و لبالب از امیدند. به کوری چشم دشمن که میخواهد امید رو در دلها از بین ببره، این فروغ رو، این روشنی رو از دلها بزدایه، به حمدالله امید در کشور زیاده. این امید رو بایستی حفظ کرد و بایستی مطمئن بود به اینکه خدای متعال وعده ها رو محقق خواهد کرد. امروز ما داریم در مقابل چشممون تحقق وعده های الهی رو میبینیم. عزیزان، چه کسی تصور میکرد که رژیم صهیونیستی که نیروهای مسلح چند تا کشور از عهده‌اش بر نیامدن، در یک جنگ در ظرف 6 روز نیروهای اسرائیلی توانستن نیروهای 3 کشور عربی رو در ظرف 6 روز توانستن شکست بدن، در یک جنگ بود. در یک جنگ دیگه در ظرف حدود 10-12 روز توانستن شکست بدن. این نیروی مسلح مسلطی که 3 تا لشکر از 3 کشور از عهده‌اش بر نمی آمدن، به وسیله جوانان مؤمن حزب الله وادار به عقب نشینی شد، شکست خورد، دستاشو به علامت تسلیم بالا برد در ظرف 33 روز. از این مهمتر، در مقابل جوانان با همت فلسطینی در غزه، غزه یک وجبی، در ظرف 22 روز در یک نوبت شکست خورد، در ظرف 7 روز در یک نوبت دیگه شکست خورد و تقاضای آتش بس کرد. اینا رو کی تصور میکرد؟ وقتی که ایستادگی بود، وقتی که صبر بود، وقتی که توکل به خدا بود، وقتی که باور به وعده های الهی بود، این پیش میاد. اینا رو ما در مقابل چشم خودمون مشاهده کردیم، بعد از این هم همین خواهد بود. امروز داریم میبینیم استکبار با هزینه های سنگینی که در منطقه غرب آسیا، منطقه ما انجام داده است، تا امروز ناکام بوده. خودشون دارن میگن، میگن ما 7000 میلیارد دلار اینجا خرج کردیم و هیچی دستمون نیست. اینه خودشون دارن اقرار میکنن. این نشان دهنده این است که میتوان به قدرت معنوی ایمانی اعتماد کرد، تکیه کرد و به آینده امیدوار بود. و من به شما عرض کنم این راهپیمایی های بازگشتی که این روزها در غزه انجام میگیره، این یک روزی به بازگشت فلسطینی ها به طور واقعی به سرزمینشون منتهی خواهد شد و صاحبان سرزمین به زمین برخواهند گشت انشاءالله. از خداوند متعال توفیقات خودش رو برای یکایک شما و خانواده هاتون مسئلت میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
برپا که جوان صلوات
اللهم صل و سلم على محمد اللهم صل و سلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
آن سفر کرده که 100 قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. اللهم اجل لولی یک الفرج. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم شریف و عزیز و نجیب ایران، سلام و درود بر شما. با بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه لحظه های سبز شما هستیم. در این لحظه از شما دعوت میکنم به برنامه پدافند غیر عامل گوش کنید با موضوع دفاع جامعه نظامی و غیر نظامی با حضور سردار دکتر جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل به مدت 19 دقیقه بشنوید.
سیانت پایدار. ویژه برنامه هفته پدافند غیر عامل کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و بهترین درودها تقدیم شما. در این برنامه درباره دفاع غیر نظامی صحبت میکنیم. همطور که میدونید دفاع غیر نظامی مجموعی از چاربینی های عمومی دفاعی و محافظتی است که به منظور حفاظت از مردم و صیانت از زیر ساخت ها وضع میشه تا هنگام وقوع بحران ها اجرایی بشن. این الگوی دفاع مردم نهاد نیازمند آموزش عمومی و کسب مهارت‌های حیاتی است. در این برنامه به معرفی دقیق‌تر دفاع جامعه غیر نظامی در کنار دفاع نظامی می‌پردازیم. خواهش می‌کنم همراه ما باشید.
صیانت پایدار.
در این برنامه میزبان سردار دکتر جلالی هستیم، ریاست محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور. آقای دکتر سلام میگم به شما و خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هم سلام عرض کنم خدمت جناب علی.
پیش از اینکه شروع کنم تبریک میگم هفته پدافند غیرعامل کشور رو به شما. آرزو میکنم که همیشه موفق باشید و شاهد موفقیت بیشتر برای خدمات به مردم کشور باشید.
تشکر میکنیم. هفته پدافند امسال مصادف است با حلول ماه ربیع الاول. ما این ماه هم خدمت همه مردم عزیز تبریک عرض می‌کنم.
سپاسگزارم. آقای دکتر از نوع تهدیدات شروع بکنم که وقتی ما در حوزه پدافند غیرعامل صحبت می‌کنیم اساساً امروز چه تهدیداتی اولویت می‌گیرن و مفاهیم اونها تغییرات زیادی کرده، از جمله آنچه که ما به عنوان تهدیدات مردم محور هم داریم می‌شنویم.
رابطه بین تهدید و پدافند یه رابطه یک به یک تناظری با هم، یعنی هر تغییری در حوزه تهدید تغییر جدی در حوزه دفاع الزامی میکنه. بنابراین ما نمیتونیم روی کردهای سنتی گذشته دفاعی رو مد نظر داشته باشیم، هر چی بوده در گذشته، بلکه به تناظر تغییر تهدید ما باید نوعی از دفاع رو شکل بدیم. با توجه به اینکه تهدیدات حوزه پدافند غیر عامل تهدیدات انسان ساخت هست، در حوزه انسان ساخت ها موضوع دانش، علم و فناوری نقش بسیار اساسی داره. ورود فناوری ها به جنگ ها تغییرات بسیار اساسی در ماهیت، شکل، عرصه و حوزه های جنگ ایجاد میکنه. در حوزه مردم محور ما دو فناوری اساسی داشتیم که وجود اومد، یکی رسانه است، یکی هم مفهوم افکار عمومی در پس رسانه. درست. که اثرات بسیار اساسی بر ماهیت جنگ ها گذاشتن. خیلی جا رسانه ابزار شروع جنگ، ابزار تقویت جنگ و خیلی جا هم ابزار دفاع جنگی شد و همچنین افکار عمومی خیلی جا مشوق جنگ و خیلی جا هم مانع جنگ هست و یه اثر کاملا جدی میداره. بنابراین مردم به اعتبار اینکه صاحب افکار عمومی هستن و مخاطب رسانه هستن از این تغییر کاملا در واقع تأثیر میگیرن. در جنگ های قدیم مردم مشخصا هدف بودن، مثلا در جنگ جهانی دوم امریکایی ها حمله کردن به ژاپن و دو تا شهرش رو در جا بمباران کردن هسته‌ای و حدود 300 هزار نفر کشتن در جا. به میزان حد اکثر تلفات دولت ژاپن تسلیم شد و در واقع امریکایی ها از کشتن مردم بازدارندگی تولید کردن. خب بعد از اینکه رسانه به وجود اومد دیگه امکان تکرار یه همچین حادثه‌ای وجود نداره، دیگه نمیشه مردم اونجوری مثل گذشته قرار گرفت. بنابراین مردم اومدن شدن محور جنگ به جای هدف جنگ. محور جنگ یعنی چی؟ یعنی ابزار رسانه بیاد، پتانسیل و فشار در واقع نارضایتی، درگیری، نارسایی و امثال هم رو به مردم منتقل بکنه، مردم رو از حوزه تعادل اون روز زندگی به هم بزنه و مردم رو به سمت حکومت خودشون هدایت کنه بره جلو. این یه مدل کلی بود که در واقع با مردم شکل می‌گیره. آمریکا یا اولین کار تو بالکان چک کردن، تو درگیری بالکان و بوسنی‌هرزگوین اومدن مردم یوگسلاوی سابق رو سازماندهی کردن در قالب دولت سایه و مردم رو به سمت حکومت میلوشویچ که اونجا با حاکم بود هدایت کردن و با یه نقش عملیات نظامی کم در واقع حکومت رو جابجا کردن، گوشه کردن. یعنی در واقع پتانسیل اصلی هدایت کننده عملیات مردم بودن اینجا و نیروی نظامی بیشتر مکمل بود. این نقش های اندازه‌ای تغییر پیدا کرد. بعد یواش یواش این اومد توی 2003 حمله امریکا به عراق عوض شد به شکلی که آمریکایی‌ها اومدن جداسازی مردم عراق از ارتشش رو هدف قرار دادن و جداسازی کردن کاملا، به شکلی که موقعی که آمریکایی‌ها حمله کردن به عراق ما شاهد دفاع مردمی از عراق نبودیم، با توجه به اینکه صدام کلی تلاش کرده بود اینا رو سازماندهی کرده بود که بتونه با اینا بجنگه، ولی اونا اومدن با یه تدبیر با یک استراتژی خاصی جداسازی کردن. بعد نشستن یه جمع‌بندی کردن گفتن دیگه مردم یه عناصر بیجان و کم اثر نیستن که صرفاً کشته بشن در جنگ، بلکه عناصر بسیار مؤثری هستن در جنگ‌ها که میتونن شکل جنگ عوض کنن. آمریکا میگن ما در عراق سن و مردم بودیم، یه عده علیه ما بودن، یه عده بودن تشویق ما، یه عده در واقع بدون موضوع یا بی‌طرفی گوشه نشستن. پس نوع مردم، تفکر مردم، نگاه مردم، قومیت مردم تو مدل جنگ اثر میذاره. آمریکایی‌ها اسپیلی گذاشتن جنگ بی‌قاعده، ایرگولر وارفر در برابر جنگ کلاسیک. گفتن این جنگ از اون قواعد کلاسیک تبعیت نمی‌کنه. بعد این هی یواش یواش تکمیل شد، امروز رسیدیم به یه الگوی پیچیده‌ای از الگوی تهدید محوری. اون رابطه کلی که انتقال فشار از دشمن به حوزه مردم و از مردم برای حکومت خودی وجود داره، قاعده کلیش، منتها حوزهش ممکنه امنیتی باشه، ممکنه نظامی باشه، ممکنه اقتصادی باشه، ممکنه حوزه‌های سیاسی فرهنگی رو هم شامل بشه.
شاید یک پرسش مهم هم اینجا الان فرماسیت شما ایجاد بکنه و اون اینه که ابزار این هم بسیار متنوع شده، درسته؟
همینطوره.
این ابزارها اون چه که امروز داره عمل
امریکا تو بالکان از حوزه نظامی سیاسی استفاده کرده،
درسته.
یعنی فشار نظامی منتها جریان سیاسی در حوزه در علیه صدام اومدن جداسازی مردم و حکومت رو از هم تفکیک کردن و باز هم مؤلفه نظامی بود. در عملیاتی که اقداماتی که بر علیه ما انجام میشه به اندازه ترکیب رفته حوزه اقتصادی سیاسی امنیتی، یعنی حوزه نظامی کم اثر شده به دلیل اینکه قدرت نظامی پاسخ ما بالا هست، ولی حوزه اقتصادی و حوزه سیاسی ممکنه قابل عمل بشه. همون الگوی مردم محوری ازش استفاده میکنن، منتها ابزار و حوزه تغییر پیدا میکنه.
بسیار. در این باره بیشتر با شما صحبت خواهم کرد. توجه شما جلب میکنم به ادامه برنامه. سردار جلالی همچنان مهمان ما خواهند بود در این برنامه سیانت پایدار.
سیانت پایدار،
راهبرد دفاعی ترکیبی از دو مفهوم راهبرد و دفاع است. راهبرد دفاعی چارچوبی را تبیین می‌کند که می‌توان با آن برای حفظ منافع و ارزش‌های حیاتی یک کشور و دستیابی به اهداف دفاعی و امنیت ملی، راهبردهای نظامی و غیر نظامی را تعریف کرد. راهبرد دفاعی مجموعه طرح‌ها و روش‌هایی است که به کمک بکارگیری ابزار، وسایل، توانمندی‌ها و امکانات بتوان به اهداف سیاست دفاعی دسترسی پیدا کرد. در دوران قبل از انقلاب اسلامی هیچ مرکز و سازمانی مسئولیت و مأموریت تبیین و تدوین سیاست دفاعی کشور را بر عهده نداشت. فرماندهان عالی نظامی عمدتاً مجری دستورها بودند و ظرفیت علمی و فکری آنان حتی برای طراحی سطحی عملیات کافی نبود. اما با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با شعار محوری نه شرقی نه غربی، نقطه عطفی در راهبرد دفاعی نظام ایجاد شد. بدین معنی که راهبرد دفاعی ایران 180 درجه تغییر کرد. اولین اصل و ویژگی که انقلاب برای راهبرد دفاعی کشور برمغان آورد، استقلال و هویت ملی آن بود. به این معنی که مدیران نظامی سطح راهبردی کشور راهبرد دفاعی جمهوری اسلامی ایران را بر اساس منافع و اهداف ملی تدوین می کنند. منافع ملی ابرقدرت ها نه تنها در آن سهمی ندارد، بلکه آنها در بیشتر موارد در تحریزی های راهبردی به عنوان تهدید مطرح می شوند. حال این پرسش مطرح است که برای یک دفاع جامع، چه در بعد نظامی و چه در بعد غیر نظامی، باید چه راهبردی را در پیش گرفت؟
سیانت پایدار.
میزبان سردار دکتر جلالی هستیم، ریاست محترم سازمان پدافند غیر عامل، و درباره تهدیدات مردم محور و همچنین تغییراتی که در حوزه‌های مختلف تهدیدات اتفاق افتاده صحبت می‌کنیم. سردار، مایلم با توجه به صحبتایی که در بخش اول با هم داشتیم، این تهدیدات امروز ابزارهای متعددی داره و به خصوص جنبه‌هایی که ما در کشور خودمون شاهد هستیم، و در برابر هر کدوم هم به نظر میاد که پدافند غیر عامل راهکارهای مقابله ویژه‌ای رو هوشمندانه تدوین کرده که هم علم، دانش و مهارت و ابزارهای مختلف به کار میاد. در این باره بیشتر توضیح می‌فرمایید؟
عرض کنم که ما عنصر رسانه رو با مردم که تلفیق بکنیم،
درست،
اگر رسانه به لحاظ تکنولوژیک و فناورانه رشد بکنه یا یک تغییر جهش اساسی بده کنه نسبت به رسانه گذاشته، شاید بگیم یه نسل عوض میکنه نسبت به اون مدل قبلی،
درست.
و امروز شبکه‌های اجتماعی به عنوان یه رسانه مدرن که تعاملی هستش و ویژگی بسیار خوبی داره، این میاد مردم یه کشور رو یا حتی یه حوزه رو، یه بخش رو در درون شبکه سازماندهی میکنه، و این قابلیت‌های فرهنگ سیاسی امنیتی و دفاعی زیادی پیدا میکنه. مثلا اونجایی که این شبکه، این سازماندهی در اختیار کشوری نباشه، مثلا ما اجازه بدیم یک کشور دیگه بیاد شبکه اجتماعی خارجی ارائه کنه، مردم ما برن عضو شن، برن توی شبکه سازماندهی بشن، در واقع ورودی و خروجی ذهن مردم از طریق این شبکه مدیریت میشه با محوریت خارجی ها. به دلیل درسته که عناصر درون شبکه هم خودشون اثرگذار هستن روی زمینه، یعنی میتونن خودشون تولید کنن،
اما یه بهره برداری
بله به صورت دو طرفی داشته باشن، ولی این شبکه هم قادر سیاست گذاری کنه، قادر یه جای تعیین‌ها درست کنه، قادر یه جایی باز بکنه، جهت‌دهی بکنه، قادر انواع اقسام تکای شناختی انجام بده و قابلیت زیادی توش داره شکل میگیره. بنابراین وقتی که مردم میاد یه مدل جدیدی از کارکرد مردم محور شکل میگیره که اینجا شبکه اجتماعی نقش اساسی داره، اون وقت قابلیت‌های مختلفی داره، یعنی میتونه مردم رو در حوزه اقتصادی کاملا در اختیار قرار بگیره و در واقع ذهن مردم رو مدیریت کنه. ببینید، ما مثلا تو سال 97 شاهد این بودیم که توی شرایطی که قیمت دلار پایین بالا میرفت و در واقع عدم ثباتی تو بازار ارز اتفاق افتاد که این اثر می‌داشت بر حوزه‌های دیگه، خب نیازمند این بود که بازار آرامش پیدا بکنه و مردم بتونن برن از حداقل نیازمندی‌های اساسیشون تامین کنن. بعد یه جریانی تو شبکه اجتماعی مردم ما رو تحریک میکرد به سمت این که بریم خرید اضافه بکنیم، و این خرید اضافه یعنی ایجاد کمبود مصنوعی. ایجاد کمبود مصنوعی، ایجاد انبار خانگی، جریانی است که مانع جنگ اقتصادی بر بستر رسانه شکل گرفته و اثرش میخواد بر اقتصاد کشور بذاره. یا مثلا هدایت مردم به سمت خرید دلار، سکه و امثال هم و کاهش پول ملی یه مسیر اساسی. بنابراین این یه مدل جدیدی از جنگ مردم محور یا تهدید مردم محور است که مبتنی است بر شبکه اجتماعی. اتفاقا جالب است بدونید که علوم ارتباطات اخیراً یه سری از اساتید علوم ارتباطات انتشارات و نگاه جدید دارن به نام جنگ شبکه اجتماعی، یعنی این مدل رو به عنوان جنگ کاملا تصور میکنن. بله، یه کتابی است به نام لایکوار یا شبیه جنگ، یا کتابش به نام جنگ شبکه اجتماعی، سلاحی برابر هر دو طرف. اینا هم بیشتر نویسنده‌هاش آمریکایی هستن. داره این صحنه رو در قالب جنگ نشون میده که چجوری میشه رو مردم اثر گذاشت. در واقع اینجا رسانه و شبکه اجتماعی میشه بستر اثرگذاری و مدیریت ذهن و افکار و عمل مردم تو اوضاع مختلف.
خود این آقای دکتر دفاع ویژه مردم محوری رو میطلبه که اتفاقا در یه جایی مثل ایران مسبوق به سابقه هم هست و مؤلفه داره.
اتفاقا نکتهش اینه که این پدیده خاص ما هم نیست، تنها فکر کنیم که فقط مال ایرانه. الان مثلا پدیده جلیقه زردای فرانسه، پدیده تحولات اجتماعی در داخل کشور دیگه، حتی خود امریکایی‌ها، شما اگر رجوع بکنید امریکایی‌ها در برای انتخابات سنا یک قرارگاه تو فیسبوک زدن اونجا و در واقع برای کنترل شبکه اجتماعی، برای اینکه علیهش کنشه. همین الان امریکایی‌ها معتقدن که روسا در انتخابات گذشته تو شبکه اجتماعی حمله اثر گذاشتن و به نفع خودشون اقدام کردن. بنابراین یه پدیده است برای همه. حالا همه کشورها رفتن به سمت این که یک الگوی دفاعی برای خودشون شکل بدن. این الگوی دفاعی اولش اینه که ما بتوانیم یه شبکه داشته باشیم، ضمن این که همه مزایای شبکه رو داشته باشه، امکان نفوذ کشور خارجی رو به اون بهش ندیم، بهش میگیم شبکه ملی. یعنی یه شبکه ملی اجتماعی که همه مزایای شبکه اجتماعی رو به ما بده، همه تعاملات دو طرفه، همه سرعت بالا، کیفیت بالا و قابلیت خوب و عمل داشته باشه، ولی اجازه ورود دشمن بهش نده. مثلا کشورهای الان، مثلا آقای مکرون سال گذشته یک کنفرانسی داشتن، کنفرانس امنیت سایبری اروپا، به این موضوع تاکید کردن، گفتن ما تو دنیا دول اینترنت داریم، یه اینترنت کالیفرنیا، یه اینترنت چینی. اینترنت چینی میگفتن اون مدلی که چینی ها اومدن تو فضای سایبری برای خودشون یک محدوده ملی تعریف کردن به اضافه زیرساخت ها و میتونن از مزایاش استفاده کنن به نفع خودشون و اجازه ورود ندن. و آقای مکرون میگه که ما تو اروپا نشستیم اینجا، صاحبان ثروت در شبکه ها میان مردم ما رو علیه خودمون سازماندهی میکنن و علیه ما به کارگیری میکنن. بنابراین اگر که چینی ها رفتن به این سمت، ما هم لازمه بریم به سمت یک شبکه اینترنت اروپایی.
چیزی که ما در ایران هم
یک ساختار اولیه دفاع مردم محوری که مثلا اروپایی ها دنبالش هستن برای خودشون شکل بدن، الان چینی ها برای خودشون رو انداختن. ما هم باید همین چارچوبی تو ساختار داشته باشیم.
به این سمت داریم میریم.
به این سمت داریم می‌بینیم شبکه ملی اطلاعات مبنای این کاره. درست. در واقع شاید ما از 4-5 سال گذشته که این موضوع در واقع می‌دارید داشت شکل می‌گرفت، هنوز هم به این اندازه گسترش پیدا نکرده بود، مبنای این که خب ما چگونه می‌توانیم اینجا همه خدمات شبکه اجتماعی به مردم بدیم ولی از تهدیدات و آسیب‌هاش پرهیز کنیم و اجازه ندیم کسی اون مردم ما رو برای خودمون تحریک بکنه. می‌شد مبنای شبکه ملی اطلاعات که بتونه مبنای کار دفاعی رو قرار بده. یعنی اگر امروز بگیم که طرح دفاع مردم محور اولین اولویتش چیه، میگیم داشتن شبکه ملی اطلاعات کاملا بومی، امن و با قابلیت بسیار بالا.
آقای دکتر، وقتی صحبت از دفاع مردم محور هم میکنیم، شما اشارات مختلفی رو داشتید با توجه به نمونه های جهانی هم که داره این تهدیدات خودشون نشون میده. ما نمونه اون رو در انقلاب اسلامی و در طی 14 گذشته بر اساس مشی حضرت امام رحمت الله علیه داشتیم که دفاع مردم محور رو همواره توی صحبتشون در برابر تهدیدات داشتن. آیا امروز هم همون مش میتونه جزء مهمی از زیرساخت دفاعی ما در این حوزه باشه به عنوان یک راهبرد اساسی؟
امام در حیات طیبهشون دو الگوی مردمی داشتن. یکی در موقع انقلاب، برای پیروزی انقلاب، امام فرمودن اتکای به مردم، نه اتکا به گروه مسلح استفاده از سلاح، و در واقع یک حرکت توده‌ای و مردمی رو سازماندهی کردن با محتوای انقلاب اسلامی. مرحله دوم در دوران دفاع مقدس، در واقع بسیج و مردم رو سازماندهی کردن و در واقع یک جنگ رو، یک حمله یورش وحشیانه به کشور رو کاملا مدیریت کردن، پاسخ کردن، منجستن. مرحله سوم انتهای جنگ، فرمانی داشتن ایشون که فرمودن که حالا که جنگ تموم شده، برید به سمت الگوی دفاع همه جانبه و یک در واقع یک چشم‌اندازی از مدلی از دفاع امام فرمودن. اگه ما اون رویکرد کلی دفاع همه جانبه رو از امام راه لازم شان داشته باشیم و بعد بیایم امروز با شرایط امروز خودمون تطبیق بدیم بین شبکه ها، تکنولوژی ها و وضع موجود، یک الگوی دفاع همه جانبه مردم محور مبتنی بر شبکه اجتماعی، به اضافه اینکه تو هر حوزه‌ای بتونه کارکرد خودش رو داشته باشه، باعثی سازماندهی کنیم که ما اون چارچوب کلی شده از سازمان پدافند غیرامل طراحی کردیم، سازماندهی کردیم و انشالله لایه به لایه به سمت اجرا جلو میریم.
انشالله. من با شما کلی حرف دارم ولی به نظر میسته که وقت برنامه ما خیلی محدوده. میخوام همینجا دعوت کنم که فرصت دیگری هم به ما بدید در این برنامه سیانت پایدار، چون هفته پدافند غیرامل محل مناسبی است برای اطلاعات بیشتر برای مردم و جلب توجه اونها.
انشاءالله در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم. ممنونم از شما آقای دکتر، سپاسگزارم. به اتفاق همه همکارانم شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خداحافظ.